ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال تقویت قوایش در شرق آن کشور است. جمشید شارمهد زندانی دوتابیتی پس از 7 ماه با خانواده‌اش تماس گرفت. شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر، خواهان آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان زندانی شد. درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال تقویت قوایش در منطقه دونباس در شرق اوکراین است. همزمان آمریکا و بریتانیا از عقب نشینی قوای روسیه از حومه کیف اطلاع دادند. به گفته آمریکا و بریتانیا در روزهای گذشته حدود 20% از قوای روسیه از منطقه کیف عقب نشینی کرده به دیگر مناطق اوکراین از جمله دونباس اعزام شده است. تخلیه غیر نظامیان از شهر بندری جنگ زده ماریوپول امروز ادامه یافت. به گزارش نهادهای بین المللی بیش از 160 هزار تن از اهالی ماریوپول همچنان در انتظار خروج از آن شهرند. جمشید شارمهد زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی پس از 7 ماه با خانواده‌اش در آلمان تماس گرفته است. غزالی شارمهد دختر وی در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شد به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. جمشید شارمهد در این تماس تلفنی گفته فشار خونش پس از انتقال به زندان بالا رفته، تنها 2 دندان وی باقی مانده است. او در این تماس تلفنی کوتاه تایید کرد که هر روز مورد بازجویی قرار می گیرد و مجبور به امضای برگه هایی می شود. جمشید شارمهد در امرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به کشور منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. خانواده شارمهد بارها گفتند که با توجه به اتهام افساد فی‌الارض علیه این زندانی 66 ساله او در معرض خطر اعدام قرار دارد. شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر با انتشار نامی سرگشاده‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی شده است. در این نامه تأکید شده که این دو دانشجوی دانشگاه به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شدند. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه 2 سال پیش بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل جمعی از برندگان جایزه نوبل و شماری از نهادهای بین‌المللی خواهان آزادی این دو دانشجو شدند. تا کنون 2 جلسه محاکمه برای علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده است. سال گذشته پخش فیلم اعترافات اجباری آنها با واکنش کوشندگان و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. رضا یونسی برادر علی یونسی که مقیم سوئد است در مورد نامه شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر به رادیو فردا میگوید
مؤسسه اسکولاردنت ریسک شبکه جهانی است، یه مؤسسه غیر انتفاعی است که در دانشگاه مختلف تو کشور مختلف نمایندگی داره، رابطه بسیار نزدیکی با انجمنهای دانشجویی و اتحادیه‌های اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف، مثلا کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا داره و کارش اینه که محققین، پژوهشگران و افرادی که مرتبط با کارهای علمی هستند و تحت سرکوب، بازداشت یا تحت فشار دولت‌ها و کشورها هستند، در مورد اونا تحقیق کنه و در مورد اونا سعی کنه وضعیت اونها بهبود پیدا کنه. این نامه خطاب به وزیر علوم نوشته شده و در این نامه از وزیر علوم جمهوری اسلامی خواسته شده که برای آزادی علی و امیرحسین تلاش کنن و مطمئن بشن که این دو دانشجو برمیگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه شریف. و یک رونوشتی از این نامه به افراد مختلف دانشگاهی در ایران فرستاده شده، از جمله به رئیس دانشگاه شریف، به آقای ستاره فر رئیس بنیاد نخبگان و به مسئولین انجمن فیزیک ایران و انجمن کامپیوتر ایران. شرایط تغییر پیدا نکرده، مثل سابق الان 2 سال است که در بند 209 زندان اوین هستند و با همون محدودیت های همیشگی که بند 209 داره، از جمله محدودیت هواخوری که فقط 3 بار در هفته برای مدت 20 دقیقه است و تمام مدت در اتاق‌های دربسته هستند، با همون شرایط بند 209 زندان اوین. الان 2 سال، هفته بعد 2 سال میشه که اینها بازداشت هستن که طبق حتی خود قوانین جمهوری اسلامی این غیر قانونی است، نمیتونن بیشتر از 2 سال کسی رو به طور بازداشت موقت نگه دارن، ولی به هر حال قدرت دارن و بازداشت کردن به طور موقت الان هفته بعد 2 سال میشه. وکلا هم وکیل برادرم علی و هم وکیل آقای امیرحسین مرادی تمام تلاششون رو انجام میدن و تمام کارهایی که میتونن از نظر قانونی انجام بدن انجام میدن، ولی به هر حال میدونید داخل سیستم ایران لزومن همیشه طبق قانونی که حتی خودشون دارن پیش نمیره و به ذات اطلاعاتی که قدرت در دست داره و کنترل میکنه مسائل رو. امید که هم خانواده ها هم وکلا امید دارن شرایط بهبود پیدا کنه، مخصوصا با توجه به 2 سال از بازداشت موقت گذشته و در دانشگاه شریف هم تعدادی از اساتید هستن و تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف که پیگیر این قضیه هستن و دنبال آزادی علی و امیرحسین هستن، ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. نهادهای مختلف قانونهای مختلف به خانواده‌ها دادن که اینا به زودی آزاد میشن، ولی چیزی تغییر پیدا نکرده.
رضا یونسی برادر علی یونسی بود، یکی از 2 دانشجوی نخبه‌ای که همچنان در حبسند در سوئد. و ما جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد، ماهیت آن را سیاسی نه حقوق بشر و فاقد وجاهت ذکر کرده است. ستاد به اصطلاح حقوق بشر جمهوری اسلامی که تحت نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است، اظهار کرده آغاز نقل قول تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در تمدید مأموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی آن را کاملا رد می کند. در جریان رأی‌گیری روز گذشته شورای حقوق بشر ملل متحد، 12 کشور از جمله روسیه، جمهوری خلق چین، کوبا و ونزوئلا به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران رأی منفی دادند و 16 کشور از جمله امارات متحده عربی و قطر رأی ممتنع دادند. در ارتباط با عکس‌العمل جمهوری اسلامی نسبت به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، شیرین عبادی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی پیشین و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی به رادیو فردا میگوید:
واکنش جمهوری اسلامی یه چیز تازه نیست. از اولین روزهایی که برای ایران گزارشگر گذاشتن که برمیگرده تقریبا به بیش از 30 سال قبل، همواره همین حرف رو زدن. من به خاطرم میاد اولین گزارشگره که برای ایران تعیین کردن کاری دوفر بود. یک بار آمد ایران یک گزارش داد، بلافاصله گفتن که این آدم غرض‌ورزیست و اجازه نمیدیم که بیاد. برای اینکه با دولت ایران راه بیان عوض کردن. نفر بعدی کاپیتان بود، یه بار آمد ایران دیگه راش ندادن. برای اینکه اینا دوستان گزارشگری که میاد به نفعشون صحبت بکنه. البته گزارشگر هم کار خودش کرد تا اینکه رسید به دوران اصلاحات. با وجود اینکه گزارش موریس کاپیتان کاملا علیه ایران بود و اختزا میکرد که گزارشگری ادامه داشته باشه، اما دنیا فریب دوگانه اصلاحات و اصولگرا رو خورد. ما فکر کرد که با بکار آمدن اصلاحات همه چی رو به راه میشه. چند سال ما گزارشگر نداشتیم و در این چند سال فجایعی رخ داد، از جمله سال 88 و کشتاری که در اون زمان کردن. این باعث شد که دنیا متوجه بشه دولت ایران دولت نافرمانیست، دولتیست که حتی به قوانینی که خودش تصویب کرده احترام نمیذاره، اما از مردم میخواد که به قوانین احترام بگذارن. به همین دلیل مجددن قرار شد که گزارشگر بذارن. این بار دولت ایران گفت به شرطی با گزارشگر همراهی میکنم که یک مسلمان باشه دو مرد باشه، و به همین دلیل آقای شهید رو تعیین کردن که هم مسلمان بود و همین که غربی نبود مرد بود. اما از ابتدا چون تجربه داشتن هر کی بیاد حقایق رو میبینه راش نداده. چند سال که گذشت بعدش اسما آمد، اسما خانم اسما جهانگیر که متاسفانه فوت کرد، بعد حالا فعلا آقای جاوید رحمانی که تمدید شده ماموریتش. باز هم که دولت ایران همون حرف همیشه گیری میزنه، ما احتیاج به گزارشگر نداریم، شما با مردم بهتر تا کنید. گزارشگر بود و در آبان 98 ظرف چند روز 3500 نفر رو کشتید، گزارشگر بود و این بلاها رو سر مردم میارید. بنابراین گزارشگر رو احتیاج داریم. بسیار ممنونم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که تمدید کرده ماموریت رو، و میدونم که متاسفانه دولت ایران باز هم مطابق سالهای قبل به گزارشگر اجازه نمیده، اما اصلا از این بابت نقصی ایجاد نخواهد کرد در کار گزارشگر، برای اینکه گزارشگر گزارشات متعددی از داخل و خارج ایران میگیره، راستی آزمایی میکنه، با کسانی که لازم باشه صحبت میکنه و گزارشاش بسیار مستدل و مستنده. بنابراین حرف دولت ایران مهم نیست، اون چه که مهمه گزارش گزارشگر است.
با اون چه که بیان کردین خانم عبادی، در واقع هم میشه انتظار داشت که در آینده گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد بتونه به ایران سفر کنه، چون در گذشته دو مورد بوده شما اشاره کردین. از طرفی هم کورسوی امیدی به چشم نمیخوره که در آینده این واقع رخ بده.
من امیدوارم که جمهوری اسلامی اجازه بده گزارشگر بره، اما تصور نمیکنم که این اتفاق بیفته، برای که وضعیت ایران از بابت نقض حقوق بشر روز به روز داره خرابتر میشه و اینها میدونن چه شرایطی هست و اگر گزارشگر بیاد چه چیزهایی رو خواهد دید. بنابراین تصور نمیکنم اجازه بدن.
شیرین عبادی، قاضی پیشین و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، ساکن لندن.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به فرمانده ناجا طالب برخورد قانونی با به اصطلاح روزخاران شده است. در این نامه از ناجا خواسته شده با افرادی که به نوشته نامه مذکور در ملأ عام روزخاری می کنند، در صورت تأثیرگذار نبودن اقدامات پیشگیرانه برخورد شود. محمد جعفر منتظری تأکید کرده که اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمی شود و روزخاری در خودرو شامل برخورد قانونی است. مقامات جمهوری اسلامی سال هاست با اقدامات قضایی سعی می کنند مردم را مجبور به روزه‌داری کنند. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13 امیدواریم 13 خوشی رو به در کرده باشید.